مصونیت شد و به خاطر مصونیت تمرین‌های تیم فوتبال آمیا رو ترک کرد. مصونیت سامان قدوس از ناحیه کشیدگی عضله ران پا رخ داده که باعث این شده که این بازیکن تمرین‌های تیم آمیان رو رها بکنه و شاید در هفته آینده رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه فرانسه غایب باشه. در آستانه آغاز رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران یک تغییر مهم در باشگاه ذوب‌آهن اصفهان رخ داد و آقای سعید آذری از مدیر عاملی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان برکنار شد و آقای جواد محمدی جانشین ایشان شد. آقای آذری از سال 92 مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان بود و البته پیش بینی می‌شد که طی ماه‌های اخیر با توجه به تغییر و تحولات در هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن صندلی آقای سعید آذری به عنوان مدیر عامل این باشگاه لرزان باشه. آقای اسراماچونی سرمربی تیم فوتبال استقلال اسامی بازیکنان تیمش رو برای مسابقه مقابل ماشینسازی تبریز در هفته اول رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور اعلام کرد و این اسامی در حالی اعلام شده که بعد از آقای رولند کوخ و وینفرد شفر آلمانی، آقای اسراماچونی سومین بار به عنوان یک مربی خارجی در رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های ایران حضور داره و البته چند تن از بازیکنان تازه باشگاه استقلال به خاطر بدهی‌های قبلی نتونستن که با این باشگاه تمدید قرارداد بکنن. فعلا قرارداد تمدید شده ولی کارت بازی در واقع صادر نشده و کارت بازیکنانی مثل رضاوند، دشتی و دیاباته صادر نشده برای مسابقه مقابل تیم ماشینسازی تبریز. تیم فوتبال گلگهر سیرجان در اولین بازی خودش در هفته نخست رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه ایران برابر نساجی قائمشهر صفارایی خواهد کرد. دو تیم یک ماه قبل هم در یک بازی دوستانه به مصاف هم رفتن که اون بازی رو نساجی با یک گل به سود خودش خاتمه داد و البته گلگهر در هر دو رویارویی رسمی اخیرش موفق به شکست دادن نساجی شده. با مدیر عامل محترم باشگاه گلگهر سیرجان ارتباطمون برقرار شده، جناب آقای جواهری. آقای جواهری سلام و عصر بخیر.
سلام، منم سلام و عرض ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
خب بعد از چند سال که از استان کرمان تیمی در رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه کشور حضور نداشت، گلگهر سیرجان به رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران صعود کرده با آقای بگوویچ و این فصل کارتون بسیار سخته برابر رقبای قدرتمند و تیم‌های مدعی که در مسابقات حضور دارن و هر کدام به بهترین شکل ممکن تجهیز شدن.
بله واقعا کار سختی رو داریم. بالاخره صعود به لیگ برتر سخت بود، حس کردنش سخت‌تره. ما هم با برنامه وارد شدیم، خدا رو شکر حمایت خوبی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر از تیم فوتبال خودش و تیم و تیمداری در لیگ برتر میکنه. امیدوار هستیم که با تلاش مضاعفی که عوامل باشگاه و حمایت خوب هواداران بتونیم تو لیگ برتر امسال این سهمیه رو حفظ کنیم و انشالله این سهمیه همیشه جاودانه بشه و لیگ برتر و گلگهر انشالله پیوندی ابدی بخورن. انشالله
که اینطور باشه. آقای جواهری بفرمایید در خصوص بازی نخست برابر تیم نساجی که برگزار خواهید کرد، شرایط برای تیم فوتبال گلگهر سیرجان چگونه است در هفته اول؟
خب ما بعد از اینکه تیم به لیگ برتر صعود کرد بلافاصله قرارداد آقای بگوویچ رو به عنوان سرمربی تمدید کردیم و بعد از تمدید شاکله اصلی تیم که منجر به صعود به لیگ برتر شده بود رو حفظ کردیم. تقریبا میشه گفت 10 الی 12 نفر از ترکیب سال گذشتهمون رو حفظ کردیم و به سراغ جذب بازیکنان لیگ برتری مد نظر سرمربی رفتیم. خدا رو شکر تونستیم توی نقل انتقالات انتظارات سرمربی رو جذب کنیم. یکی دو تا بازیکن خارجی هم مد نظرشون بود که یکی دو نفر جذب شدن و انشالله دیگه بازیکن خارجی دیگه نیست و جمع اضافه میشه. خب تمرینات بدنسازی رو در کرمانشاه شروع کردیم و جزء تیم‌های لیگ برتری بودیم که بیشترین بازی تدارکاتی رو قرار دادیم. با این بازی تدارکاتی امیدوار هستیم که انشالله بچه‌ها اون استرس حضور تو لیگ برتر رو نداشته باشن، اون آبدیده شده باشن و ما بتونیم از همین بازی اول اون که با نساجی هستش، نساجی تیم خیلی خوبیه، مردم قائمشهر مردم خیلی خوبی هم. یه تیم از یه شهر تمام فوتبالی. امیدوار هستیم که انشالله با یک بازی زیبا از هر دو تیم شاهد باشیم انشالله.
ورزشگاه امام علی علیه السلام سیرجان آماده میزبانی هست از بازی های تیم گلگهر به طور کامل؟ اون
خدمت شما کنم
نواقص برطرف شده
حوزه و توی آماده سازی زیر ساخت استادیوم امام علی برای لیگ برتر ما یک حرکت و نمایش جهادی داشتیم در یک فرج زمانی نزدیک به دو ماه به صورت شبانه روزی 24 ساعته تیم‌های عمرانی، فنی مهندسی و انرژی و سایر تیم‌های همکار از شرکت گلگهر شروع کردن به آماده سازی زیرساخت‌های امام علی. امام علی یک چمن خیلی خوبی این استادیوم داشت، یعنی استادیوم سایر استانداردهای برگزاری مسابقات لیگ برتر رو نداشت، از جمله جایگاه VIP، VVIP، سکو اطراف زمین کامل نبود، فقط یک زل سکو داشت، صندلی، نصف صندلی، شماره گذاری صندلی ها و این اواخر بحث گیت های الکترونیک و دوربین مدار بسته.
بله.
خدا رو شکر با تلاش شبانه روزی و حمایت قاطع و محکم مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس ملا رحمان تمام ملزومات سازمان لیگ برای مسابقات لیگ برتر تو این بازی زمانی کم با کیفیت عالی آماده شد و انشالله توی مسابقات لیگ برتر ما میزبان تیم ها در ورزشگاه امام علی هستیم. هر چند گلگهر پا رو کمی فراتر گذاشت و ورزشگاه اختصاصی خودش رو هم داره تجهیز میکنه، الان چمنش زیر کش رفته و انشالله نصف سکو بعد از استادیوم امام علی تو دستورکار پیمانکار هست، انشالله تا دو ماه آینده ما دو ورزشگاه استاندارد رو در سیزن برای تیم های لیگ برتری آماده خواهیم داشت.
خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای تیم گلگهر سیجان آرزوی موفقیت می‌کنیم در فصل جدید رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران. شما شنوندگان محترم اگر پرسشی درباره رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران دارید در طریق سامان پیامکی 3900 به ما در میان بگذارید، در بخش حتما به سراغ پیامک‌های شما عزیزان خواهیم آمد. اما بریم به سراغ یک بخش دیگر در ارتباط با مهم‌ترین رقابت باشگاهی فوتبال ایران، یعنی رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس که از امروز آغاز میشه و مروری بر رقابت‌های باشگاهی فوتبال در ایران.
پنجاه و هشت سال از سابقه رقابت‌های باشگاهی فوتبال در ایران می‌گذرد و این مسابقات در دوره‌های مختلف با شیوه‌های گوناگون برگزار شده است. در ابتدا مسابقات باشگاهی فوتبال در ایران به شکل استانی برگزار می‌شد و تیم‌های منتخب هر استان به سبک مسابقات دانشگاهی و آموزشگاهی در منطقه متمرکز به مساف هم می‌رفتند. در سال 1339 اولین گام برای برگزاری مسابقات سراسری فوتبال باشگاهی در کشور برداشته شد و با نظر مصطفی مکری رئیس وقت فدراسیون فوتبال مقرر شد 27 تیم باشگاهی از سراسر ایران در 6 منطقه به شکل حذفی با هم مسابقه دهند و سپس قهرمانان مناطق مختلف با یکدیگر به شکل دوره‌ای روبرو شوند تا قهرمان باشگاه‌های ایران مشخص شود و تیم‌های سپاه تهران و فرهنگ قزوین دوم و سوم شدند. اما این مسابقات انسجام لازم را نداشت و با تغییر رئیس فدراسیون به فراموشی سپرده شد. در سال 1349 دومین دوره مسابقات باشگاهی فوتبال در ایران در 4 منطقه انجام شد و از هر منطقه 2 تیم به مرحله نهایی رسیدند. در مرحله نهایی که در 2 گروه 4 تیمی انجام شد، استقلال تهران با مربیگری رایکوف قهرمان شد و پاس تهران به مقام دوم رسید. سومین دوره جام منطقه ایران در سال 1350 با قهرمانی پرسپولیس همراه بود و سپس از سال 1352 با تحولی شگرف مسابقات حرفه‌ای جام تخت جمشید آغاز شد. در اولین دوره جام تخت جمشید 12 تیم به شکل رفت و برگشت بازی کردند که تیم پرسپولیس به مقام قهرمانی رسید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل وجود شرایط خاص سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی، مسابقات باشگاهی تنها در استانها پیگیری شد و در سطح کشور رقابت‌های لیگ سراسری قدس با حضور تیم‌های منتخب استانها انجام می‌شد. در سال 1368 و به دنبال پایان جنگ تحمیلی، اولین دوره لیگ فوتبال ایران بعد از پیروزی انقلاب با شرکت 22 تیم در دو گروه 11 تیمی انجام شد که تیم استقلال تهران به مقام قهرمانی رسید. این مسابقات از سال 1370 با نام جام آزادگان انجام شد تا اینکه در سال 1380 مسابقات فوتبال ایران با نام لیگ حرفه‌ای جام خلیج فارس انجام شد. اگرچه در ابتدا ابزارها و امکانات برگزاری یک لیگ حرفه‌ای در ایران وجود نداشت، اما طی سالهای اخیر بهبود کیفیت برگزاری این مسابقات کاملا محسوس است. در تاریخ برگزاری این مسابقات، پرسپولیس با 5 قهرمانی رکورد دارد. ضمن اینکه قرمزپوشان پایتخت در کنار سپاهان اصفهان تنها تیم‌هایی هستند که 3 قهرمانی متوالی را کسب کردند. یکی از اتفاقهای مهم لیگ برتر فوتبال ایران قدرتمندتر شدن تیم‌های غیر تهرانی است، به شکلی که در شیوه‌های قبلی برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی در ایران برتری مطلق با تیم‌های تهرانی بود. اما طی 18 فصل برگزاری لیگ برتر، تیم‌های سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان و استقلال خوزستان به قهرمانی این مسابقات رسیدند. در کنار قهرمانی لیگ برتر، کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا هم طی سالهای اخیر انگیزه مضاعفی برای باشگاه‌های گوناگون به وجود آورده است تا با تمام توان در لیگ برتر به میدان برند.
شما شنوندگان عزیز همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. بریم به سراغ تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان، تیمی که در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا حضور داشت، در مرحله 8 نهایی برابر الاتحاد عربستان در مجموع 2 بازی رفت و برگشت شکست نزدیکی رو متحمل شد و 3 بازیکن سرباز تیم ذوب‌آهن غایبان اصلی این باشگاه در هفته نخست رقابت‌های دسته برتر باشگاه ایران هستند و از هفته دوم یا سوم به این تیم اضافه خواهند شد: دانیال اسماعیلی فر، مهدی مهدی پور و احسان پهلوان. ضمن اینکه باشگاه سایپا در اولین بازی خودش با تیم ذوب‌آهن روبرو خواهد شد، یعنی در واقع مسابقه ذوب‌آهن سایپا اولین بازی هر دو باشگاه هست که در 5 مسابقه از 7 رویارویی قبلی این دو تیم برنده‌ای وجود نداشته و شاید این مسابقه هم شرایط مشابهی داشته باشه، با تساوی دو تیم پیش بره. بریم سراغ جناب آقای صدرایی، خبرنگار باشگاه ذوب‌آهن و خبرنگار رادیو ایران در استان اصفهان، و ایشون بیشتر درباره شرایط ذوب‌آهن با ما صحبت خواهد کرد. آقای صدرایی سلام و عصر بخیر.
سلام جناب آقای معتمد هاشمی، سلام به شنوندگان رادیو ایران، خدا قوت. خدمت شما عرض کنم که من اضافه کنم به صحبت‌های شما که رویاروی ذوب‌آهن و سایپا رویاروی تیم‌هایی هست که در همه ادوار لیگ برتر فوتبال کشورمون حضور داشتن. بله. من فکر می‌کنم که این جدال، یعنی سایپا و ذوب‌آهن در هفته اول، تنها تیم‌هایی هستن که در واقع دو تیمی که تنها دیداری که دو تا تیم در همه ادوار لیگ برتر حضور داشتن.
دقیقاً. حالا در آستانه برگزاری مسابقه باشگاه ذوب‌آهن هم با یک تغییر مهم روبرو شد و آقای سعید آذری از این باشگاه جدا شد، مدیر عامل بسیار با سابقه باشگاه ذوب‌آهن. بفهمید که علت تصمیم گیری اون هم دقیقاً در آستانه آغاز رقابت فوتبال دسته برتر باشگاه ایران چه بود؟ مثلا اگر یکی دو ماه قبل اتفاق می‌افتاد، شاید منطقی تر بود تا الان در روز شروع بازی‌ها.
ببینید، یکی این اتفاق قرار بود رخ بده. دیگه فکر میکنم که اونهایی که علاقه من به فوتبال هستن، دوستدار فوتبال هستن، به ویژه طرفداران ذوب‌آهن در جریان هستن. دو ماه قبل به قول فرمایش شما به این خاطر اتفاق نیفتاد که به هر حال ذوب‌آهن نتایج خوبی گرفته بود. بعد از شروع همراه با ناکامی در نیم فصل اول، خب به هر حال نیم فصل دوم رو با نتایج نسبتاً خوبی سپری کردند. در لیگ قهرمانان آسیا خوب نتیجه گرفتند.
بله.
تنها تیم ایرانی بودند که به مرحله حذفی راه پیدا کردند و از مرحله گروهی به سلامت عبور کردند. خب همه اینها مواردی بود که تغییر در رأس مدیریت باشگاه شاید تبعات خوبی برای هیئت مدیره نداشت. به این خاطر من فکر می‌کنم که اون اتفاق نیفتاد. و الان هم که این تغییرات رخ داده، به هر حال هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن، رئیس هیئت مدیره یا خود مدیر عامل کارخانه ذوب‌آهن بهتر میتونن پاسخ بدن. آنچه که مسلمه جناب معتمد هاشمی، شنوندگان عزیز، در واقع دوستی و مهربانی یا شاید بگم اون تعامل، همافزایی و همگرایی بین اعضای هیئت مدیره وجود نداشت. از ابتدا که این هیئت مدیره با این روند فعلی و با این افراد شکل گرفت، به هر حال مخالفت‌هایی با آقای آذری وجود داشت و در نهایت منجر به این شد. ببینید دیشب هم قرار نبود این اتفاق بیفته. جلسه هیئت مدیره، یعنی راند اول، حالا به مزاح معرض میکنم راند اول، اون چند ساعت اول که برگزار شده، به هر حال به خوبی و خوشی تموم شده، مباحث مختلف مورد بررسی قرار گرفته. اما بعدش که به هر حال آقای آذری و یکی دیگر از مسئولان باشگاه از جلسه هیئت مدیره خارج میشن و به ورزشگاه میان تا به هر حال ببینن که مشکلاتی که وجود داشته حل شده که
بله.
امروز بازی انجام بشه، بعد دیگه آخر شب این تصمیم گرفته میشه.
بله.
در خصوص جایگزین آقای آذری هم من عرض کنم نمیشه الان قضاوت کرد. به هر حال سابقه مدیریتی آقای آذری و اینکه ایشون صاحب سبق بودن، به هر حال تحصیل کرده بودن، خودشون قهرمان بودن، یک طرف نمیخوام بگم مثلا موفق بودن یا نبودن، به هر حال اینها شاخصه این مدیر عامل بود همونطوری که شما فرمودید از جمله سابقه. ولی خب به هر حال در خصوص جایگزین وقتی تغییری قراره انجام بشه، اون هم در باشگاهی که سابقه اون به نیم قرن میرسه، به هر حال شاید میتونستن اتفاقات بهتری رو هم رقم بزنن اگر صلاح باشگاه.
حالا آقای صدرایی خیلی کوتاه فقط بفرمایید که علاقمندان فوتبال و طرفداران ذوب‌آهن توانستن بلیت‌ها رو راحت تهیه بکنن برای بازی؟
خیلی مشکل بوده. همونطوری که طرفداران پرسپولیس به مشکل برخوردن، طرفداران ذوب‌آهن هم من هم در فضای مجازی رفت کردم جناب معتمد هاشمی.
بله.
و هم به هر حال برخوردهایی با چند هوادار ذوب‌آهن داشتم، به مشکلاتی برخوردن. به هر حال هفته های اول هست. دیروز هست جلسه‌ای که در وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، هم آقای کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، هم دیگر مدیران به هر حال فدراسیون فوتبال از جمله آقای تاج، عنوان کردند که رسانه‌ها و مردم یک کوچولو همکاری کنن. هفته های اول تا سوم ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه.
خیلی ممنون.
ولی خب ای کاش که سال‌های گذشته این اتفاق زودتر رخ می‌داد که دیگه الان چنین در واقع چالش هایی را برخورد نمی کرد.
تشکر از شما، عصرتون بخیر. آقای صدرایی در اصفهان، اما از اصفهان فاصله نمیگیریم و دور نمیشیم با آقای رسول کربکندی، از مربیان با سابقه فوتبال گفتگو خواهیم کرد که خود ایشون سالها مربی تیم ذوب‌آهن بود و در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در برهه‌ای این باشگاه رو هدایت میکرد. آقای کربکندی سلام و عصر بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب متعال هاشمی، همکارانتون و شنوندگان از برنامهتون. خوشحالم در خدمتتون.
بله. آیا این کار بکردی به نظر شما فصل تازه رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه کشور با توجه به اینکه دیرتر از زمان اولیه اعلام شده آغاز خواهد شد، کیفیت متفاوتی خواهد داشت یا خیر؟
ببینید خب اولا که لیگ ما با تأخیر حدود 20 روز از اون برنامه اولیه شروع شد و تیمایی که به موقع تمریناتشون شروع کرده بودن یه مقدار به نظر من متضرر شدن، چون وقتی برنامه ریزی میکنن روی تاریخی، این 10-20 روز خودش میتونه که اثر منفی داشته باشه و تیمایی که دیر شروع کردن به طور طبیعی عقب موندگیشون رو تونستن جبران بکنن.
بله.
ولی به هر حال فکر میکنم این سال لیگ میشه تیمامون رو ما به دو دسته تقسیم کنیم، یه سری تیمای متمملی هستن چه هزینه زیادی کردن، بازیکنای خیلی خوبی گرفتن و تیمای خیلی خوبی هستن که اونها هم بازیکنای بهتری دارن هم سرمایه گذاری بیشتری کردن. از یه طرف تیمایی رو داریم که هماهنگ‌تر با انگیزه و خود این میتونه بازیامونو خیلی زیبا و حساس بکنه و حتی تیم هایی که یارگیری خیلی خوبی داشتن و سرمایه گذاری خیلی زیادی هم کردن به هیچ شکل نمیتونن از حال خودشون رو قهرمان بدونن، چون دیگه بسیار سختی داریم و قطعا تیم هایی که بازیکنهای بزرگ دارن یه انگیزه مضاعفی رو به تیم های مقابلشون میدن و به خصوص تیم های جوان و تیم هایی که انگیزه خیلی بالایی دارن. هنوز نمیشه در مورد لیگ خیلی صحبت کرد تا یکی دو هفته بگذره وضعیت تیم ها رو ببینیم، ولی به هر شکل میبینیم سپاهان و تراکتور اینا هزینه سنگینی رو کردن، بازیکنهای زیادی رو گرفتن، استقلال پرسپولیس هم که به هر حال جایگاه خودشون رو دارن، حدیده مشهد، اینا تیمایی هم که به هر حال وضعیت قابل قبول تری رو دارن، ولی گفتم به هیچ شکل نام تیم ها و نام بازیکنها نمیتونه تعیین کننده موفقیت یک تیم باشه. داشتیم در سالهای گذشته تیم هایی که با تیم هماهنگ و منسجم و با انگیزه ای داشتن تونستن برای بسیاری از تیم ها مشکل ایجاد.
بله آقای کوربکندی، با توجه به که شما در باشگاه ذوب‌آهن مربیگری کردید، الان به نظر شما تغییر و تحول در رأس مدیریت باشگاه ذوب‌آهن آیا تأثیر بر عملکرد سفید و سبزپوشان اصفهانی خواهد داشت در آغاز رقابت فوتبال باشگاه برتر؟
به نظر من میرسه که حداقل در کوتاه مدت تأثیر منفی داره، چون که یک به هم ریختگی رو به هر حال تا مدیر جدید میاد با وضعیت آشنا بشه تا بتونه همکارای خودش رو انتخاب بکنه، یه مقدار اینجا میتونه که یک خلایی رو ایجاد بکنه و ای کاش این اتفاق نمی افتاد. در حال آقای آذری و ذوب‌آهن خیلی خوب کار کرده بود، زحمت های زیادی کشته بود، ولی مدت ها بود که با هیئت مدیره در چشمکش بودن و مشخص بود که این اتفاق می افته. امیدواریم که ذوب‌آهن این تیم ریشه دار و قدیمی دچار مشکل نشه و این تغییرات نتونه تاثیر منفی روی این تیم داشته.
و سپاهان رو در زمره مدعیان قهرمانی می دونید؟
قطعا سپاهان هم لیاقت قهرمانی داره، هم سالها قهرمان لیگ ایران شده، قهرمان جام حذفی شده، نایب قهرمان باشگاه آسیا شده و با توجه به کادر فنی قوی که داره و سرمایه گذاری خوبی کرده تونست بازیکنهای گذشته خودش رو حفظ کنه و بازیکنهای خیلی خوبی رو جذب کنه که به نظر من میتونه به طور قطعی یکی از مدعیان قهرمانی.
خیلی ممنون از شما کوربکندی که این گفتگو شرکت کردید. عصرتون بخیر. بریم به سراغ پیمک‌ها. شما شنوندگان عزیز که از طریق سامان پیمکی 3900 با ما در ارتباط هستید و یکی از دوستان شنونده‌های مهدی قاسمی از بیرجن از ما سوال کرده که داستان بازیکن ایتالیایی تیم فوتبال استقلال چه شد که ظاهرا هنوز شرایط برای پیوستن این بازیکن فراهم نشده به تیم فوتبال استقلال و باید ببینیم که در روزهای آینده آیا استراماچونی به این بازیکن نظر مثبت خواهد داشت یا خیر. یکی دیگه از دوستان عزیز از ما سوال کرده که عدم حضور کمال کامیابی نیا و علیرضا بیرانوند علتش چه هست در مسابقه امروز تیم فوتبال پرسپولیس که خب کمال کامیابی نیا به طور کلی مصدومه و حتی به شهرآورد هم احتمالاً نخواهد رسید در فوتبال باشگاه‌های برتر ایران و این شرایط رو خواهد داشت کمال کامیابی نیا. علیرضا بیرانوند هم با توجه به اتفاقهای بازی با تیم فوتبال سپاهان از سوی کمیته انضباطی با محرومیت یک جلسه ای مواجه شده و در اولین بازی رسمی فصل تازه، یعنی در نخستین بازی که امروز برگزار خواهد کرد، تیم فوتبال پرسپولیس حضور نداره. یکی دیگه از شنوندگان محترم آقای قربانی از خوی از ما سوال کرده که کدام ورزشگاه ها آماده نیستند برای برگزاری رقابت های فوتبال باشگاه های برتر کشورمون، که خب برخی از ورزشگاه ها در همین فاصله کوتاهی که زمان باقی مانده به آغاز رقابت فوتبال دسته برتر باشگاه های کشور شرایط رو فراهم کردن برای میزبانی مسابقات، از جمله همین ورزشگاه فولاد شهر اصفهان که راجبش صحبت شد و ورزشگاه تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان که درباره اون صحبت کردیم و این بازی برگزار خواهد شد. فقط شرایط تا قبل از برگزاری بازی فردا برای ورزشگاه فولاد خوزستان، یعنی شهدای فولاد خوزستان، شرط مبهمی بود که این ورزشگاه هم رسیده به محل به در واقع بازی فردا و میتونه میزبان باشه. مسابقه تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر و فولاد مبارک سپاهان هم به روز شنبه موکول شده، دوم شهریور ماه، و ممکنه که تا زمان شنبه آینده این ورزشگاه شاهین شهرداری بوشهر هم برای برگزاری مسابقه فراهم بشه. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ان صبرت جرى عليك القلم وانت معجور، ان جزعت جرى عليك القدر وانت معذور.
اگر صبر کنی قضای خدا بر تو می گذرد و تو نیز اجر می یابی، و اگر بیتابی کنی از آن چه مقدر است رهایی نیابی و گناهکار هم می شوی. حجت الاسلام سردک.
چقدر این تعبیر فوق‌العاده است، چقدر این سخن دلگشاست، چقدر در سایه سار این واژه ها می شود دل رو به آرامش و به اطمینان رساند. امیرالمومنین می فرمایند در سر مسیر زندگیتون ناملایماتی هست، سختی هایی هست، محرومیت هایی هست، آسیب هایی هست، قدر ناشناسی هایی هست، کسانی هستند که به شما ضربه می زنند، کسانی هستند که با شما دشمنی می کنند. شما چند تا راه دارید؟ بهترین راهتون صبوری و شکیبایی. عرض کردیم صبوری و شکیبایی یعنی اینکه انسان با خشم خودش صحنه رو پیگیری نکنه. وقتی ناراحت شدیم، وقتی عصبانی شدیم، وقتی یه جایی کم آوردیم، مبتنی بر اون احساس منفیمون اقدام کردن، این به معنای صبر نکردنه. صبر یعنی با یک منطق بزرگتری اون ناگواری رو شما مدیریت کن. یعنی اینکه یک مشکلی برات به وجود اومده، ناراحت شدی، این ناراحتی رو دستمایه تصمیم قرار نده، این خشم رو تمام ظرفیت و سرمایه برخورد قرار نده، درست برخورد کن، با ظرفیت برخورد کن. می‌فرماید به این که اگر در مسیر ناملایمات تو روش صبر رو پیش گرفتی، بدان که جرا علیک القلم، قلم بر تو اجر خواهد نوشت، بر تو ثواب خواهد نوشت، تو در اون فرصت ناملایمات رشدی به سمت حقیقت خواهی کرد. اما اگر جزع کردی، اما اگر بیتابی کردی، بد و بیرا گفتی، ناشکری کردی، جرا علیک القدر. اون اتفاقی که باید بیفته که میفته، منتها در این حال انت معذور، معذور با رزه به معنای که گناهی بر پشت خودت انباشت کردی. خیلی حرف عجیبی است. انسانی که خدایی نکرده در مشکلات بیتابی نشون میده، این بیتابیش مثل که بنزین رو آتیش ریخته و فاصله خودش رو با خدای متعال بیشتر کرده. پناه میبریم به خدا، انشالله هممون اهل صبر در مشکلات باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
گر صبر کنی پیش